جولیا ترقله،
تشکر از شما شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت از دیدار آقای کرزی از ژاپن میشنوین. ایره هم میشنوین که وزارت داخلی افغانستان امروز مرکز آموزشی پلیس سرحدی را افتتاح کرد. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز بازدید 5 روزه خود از ژاپن را آغاز کرد. نیروهای ائتلافی از کشته شدن 38 نفر از مخالفین مسلح در مربوطات ولایت فکتیکا خبر می‌دهند. مقامات امنیتی قندوز می‌گویند در نتیجه درگیری میان نیروهای بین‌المللی و طالبان مسلح پس از ظهر امروز در مرکز این ولایت تلفات جانی بر هر دو طرف وارد شده است. پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیرقانونی به کنر داخل شده بودند بازداشت کردند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید اگر جامعه جهانی عاجل مداخله نکند، بحران قرقیزستان امکان دارد در آینده نزدیک به یک فاجعه تبدیل شود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز بازدید 5 روزه خود را از ژاپن آغاز کرد. ژاپن یکی از بزرگترین کشورهای کمک دهنده به افغانستان می باشد. این کشور سال گذشته متعهد کمک 5 میلیارد دلار برای مدت 5 سال آینده با افغانستان شد. اما مقامات ژاپن می گویند این کمک به وضعیت امنیتی افغانستان وابستگی داشته و اینکه باید تضمین شود که حیف و میل نشده به هدر نخواهد رفت. رئیس جمهور کرزی که وزیر خارجه زلمه رسول و وزیر اقتصاد در این سفر او را همراهی می کنند، بعد از یک ملاقات رسمی با امپراتور ژاپن با صدر اعظم این کشور نوبو تاکان و دیگر مسئولان گفتگو می کند. نیروهای ائتلافی می گویند 38 طالب مسلح را در مربوطات ولایت پکتیکا در نزدیکی سرحد با پاکستان به قتل رساندند. جگران پلات مسئول مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست برای آزادی گفت که این طالبان مسلح زمانی به قتل رسیدند که می‌خواستند وارد یک ولسوالی سرحدی پکتیکا شده عملیات را علیه نیروهای افغان و خارجی راه اندازی نمایند، اما به حملات زمینی و هوایی مواجه شدند. آقای پلات از گرفتن نام این ولسوالی خودداری کرد. مقامات امنیتی قندوز میگویند در نتیجه درگیری میان نیروهای بین المللی و طالبان مسلح پس از چاشت امروز در مرکز این ولایت تلفات جانی بر هر دو طرف وارد شده است. دگرمن ویبر مسئول مطبوعاتی گروه بازسازی ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت که در اثر این درگیری دو عسکر ناتو کشته شده و سه تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر انجینیر محمد عمر والی قندوز میگوید که در جریان این برخورد بمباری هم صورت گرفته که در نتیجه 12 طالب مسلح به قتل رسیدند. طالبان مسلح ادعای از بین رفتن 4 موتر ناتو و کشتن تعداد از عساکر خارجی را نمودند، ادعایی که از سوی نیروهای ناتو رد شده است. وزیر دفاع افغانستان، سرپرست وزارت داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این کشور امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند برای امنیت انتخابات ولسی جرگه پلان مشترک را روی دست دارند. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان گفت که حدود 3000 تن از مخالفین دولت برای مختل ساختن انتخابات در گروه‌های کوچک تنظیم شدند. در همین حال جنرال منیر منگل، سرپرست وزارت داخله افغانستان گفت که بیشتر از 300 ولسوالی کشور با تهدیدات امنیتی روبروست، اما نیروهای امنیتی کشور تلاش میکنند تا پوشش درست امنیتی را برای انتخابات فراهم سازند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سامپلای امسال برگزار شود. پلیس سرحدی افغانستان 12 ملیشه پاکستانی را که به طور غیرقانونی به کنر داخل شده بودند بازداشت کردند. جنرال محمد زمان مموزعی قماندان پلیس سرحدی در ولایت‌های شرقی به رادیو آزادی گفت که این افراد از ولسوالی سرکانوی این ولایت بازداشت شدند. به گفته آقای مموزعی سه تن از این ملیشه‌های پاکستانی شب گذشته و نوتنی دیگرشان صبح امروز از منطقه میتی ولسوالی سرکانو بازداشت گردیده و تحقیقات جریان دارد. هفته گذشته نیز پلیس افغانستان 8 ملیشه پاکستانی را در همین ولایت بازداشت کردند. مقام‌های محلی در ولایت کنر گفتند که این ملیشه‌ها به خاطر جنگ از آن طرف سرحد به افغانستان فرار کردند. پلیس اروزگان میگوید که یک انتحارکننده را صبح امروز به ضرب گلوله از پا درآوردند. وزارت داخله افغانستان نیز با تأیید این خبر گفته است که این شخص میخواست کاروان نیروهای پلیس را در ولسوالی دهراوود این ولایت هدف قرار دهد، اما توسط نیروهای پلیس شناسایی شد. در خبر آمده است که در این رویداد به نیروهای پلیس آسیبی نرسیده و صرف شخص انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف کشته شده است. در مورد این رویداد مخالفان مسلح دولت افغانستان تبصره نکردند، اما وزارت داخله گفته است که در مورد تحقیقات جریان دارد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید اگر جامعه جهانی عاجل مداخله نکند، بحران قرقیزستان امکان دارد در آینده نزدیک به یک فاجعه تبدیل شود. آنتونیو گوتیرس میگوید کشورهای همجوار و جامعه جهانی با استفاده از همه امکانات خود باید با حکومت موقت قرقیزستان برای تحکیم امنیت در این کشور کمک و همکاری کنند. حکومت موقت قرقیزستان میگوید در نتیجه برخوردهای قومی میان ازبکان و قرقیزیان ظرف 6 روز گذشته در این کشور حدود 180 نفر کشته شده و 2000 نفر دیگر مجروح شدند. اما ناظران جهانی به این باورند که امکان دارد صدها نفر در نتیجه این برخوردها کشته شده باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید 200 هزار نفر در داخل کشور منازل خود را ترک گفتند و 75 هزار نفر دیگر به ازبکستان پناه بردند. دولت قرقیزستان امروز برای قربانیان این برخوردها عزای رسمی 3 روزه اعلان کرد. یک تبعه امریکا که گفته می شود برای ردیابی و قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده به پاکستان رفته بود و بازداشت شده، امروز به علت نگرانی های صحی معاینه شد. گاری فولکنر که 52 سال دارد و از ایالت کالیفرنیا می باشد روز دوشنبه در جنگل های چترال بازداشت شد و یک تفنگچه، یک کارد و دوربین با خود داشت. گفته می شود که او از ناحیه گرده ناراحت بوده و فشار خونی وی نیز بالا می باشد. استخبارات پاکستان از وی تحقیق می کنند. برادر فولکنر به تلویزیون CNN گفت که برادرش دیوانه نیست، اما ملیگرایی و باور به خداوند او را وادار ساخته که دست به این اقدام بزند و نه جایزه 25 میلیون دلاری که برای قتل بن لادن تخصیص داده شده است. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی که جایزه نوبل را برنده شده، یکی از جوایز حقوق بشر را که در این اواخر به دست آورد به یکی از همکاران خود بخشیده است. شیرین عبادی دیروز جایزه فلکس آرماکور را برای حقوق بشر را در ویانا به دست آورد. او بر رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که این جایزه را به همکار سابق خود نرگس محمدی می بخشد، چون به گفته وی او سزاوارترین این جایزه می باشد. نرگس محمدی، معاون مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران، در ماه جون گذشته توسط ماموران استخبارات از منزلش بازداشت شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید سرایت تیل در خلیج مکزیکو خاطر نشان میسازد که دسترسی آسان به تیل ارزان روزهای محدودی دارد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی تلویزیونی دیروز خود گفت که تراژدی سرایت تیل در خلیج مکزیکو باید کنگرس آمریکا را وادار سازد تا به سوی منابع انرژی نظیف‌تر که وابسته به تیل نباشد رو آورد. رئیس جمهور آمریکا متعهد شد که برای جلوگیری سرایت تیل در خلیج مکزیکو از همه امکانات کار گرفته خواهد شد. و هزاران نفر امروز در برابر مصارفی که حکومت آفریقای جنوبی برای برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال نموده در این کشور مظاهره کردند. در حدود 3000 نفر در شهر دربان مظاهره نمودند. مظاهرچیان انتقاد کرده گفتند در حالی که فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال و دولت آفریقای جنوبی مصارف هنگفت برای بازی‌های فوتبال کرده اند، میلیون ها نفر در این کشور در حالت فقر و تنگدستی به سر می‌برند. حکومت آفریقای جنوبی طبق خواسته های فیفا 4 میلیارد و 300 میلیون دلار برای بازی‌های جام جهانی تخصیص داده است. تظاهرات امروز هنگام برگزاری 34مین سال روز قیام علیه رژیم تبعیض نژادی در این کشور انجام شد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم سید فتح محمد بها.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید که برای رشد صنایع دستی زنان در این کشور نمایشگاه‌هایی را راه‌اندازی می‌کند. روزنامه انیس چاپ کابل با نقل از نسیم تیموری، مسئول نمایشگاه‌ها در وزارت امور زنان، نقل کرده است که یکی از اهداف اساسی آنان برای این کار بازاریابی به محصولات تولیدی زنان و تقویت اقتصاد خانواده هاست. به تازگی یک نمایشگاه صنایع دستی زنان به مناسبت روز مادر نیز در کابل راه‌اندازی شده بود. مقامات محلی در ولایت لغمان میگویند که تاجران این ولایت در زمینه بازسازی با حکومت همکاری میکنند و هزینه های لازم را به هدف اجرای برنامه های بازسازی در اختیار حکومت و شهرولی قرار میدهند. با تازگی شمار از تاجران در ولایت لغمان مصارف پول یک سرکی را که قرار است در داخل شهر مهترلام ساخته شود تمویل کردند. ولی لغمان به خبرگزاری دولتی باختر گفت است که این سرک با مصرف 200 میلیون افغانی ساخته می شود. این هم خبرهای ورزشی. تیم ملی تکواندوی افغانستان که به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی حسن نیت به هندوستان سفر کرده بود با دست پر به کشور برگشته است. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که تیم 32 نفری تکواندوکاران افغان در این مسابقات مقام اول را کسب کرده و با خود 15 مدال طلا، 6 مدال نقره و 7 مدال برنز را به کشور آوردند. این مسابقات به اشتراک ورزشکاران کشورهای عمدتاً آسیای راندازی گردیده بود. و رقابت‌های والیبال در ولایت جوزجان راندازی گردیده است. آمریت ورزشی ولایت جوزجان و خبرنگاران گفته است که این مسابقات به مناسبت راندازی دومین انتخابات پارلمانی در کشور برگزار گردیده است. گفته شده است که تیم‌های از ولایات جوزجان، بلخ و تخار در این رقابت‌ها حضور دارند. نخستین بازی‌ها در چارچوب این مسابقات روز گذشته راندازی گردید و قرار است این رقابت‌ها چند روز ادامه یابد.
ساعت 6:40 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل را به قصد ژاپن ترک کرد. گفته می شود روی موضوع سال با مخالفین در این سفر بحث خواهد شد. مقامات ژاپنی در مورد چنین می گویند:
مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صاف استقبال و کمک می نماید.
مقامات ارشد امنیتی افغانستان امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند و در مورد آمادگی هایشان برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی معلومات دادند. وزارت داخلی افغانستان امروز مرکز آموزشی پلیس سرحدی را در کابل افتتاح کرد. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل به قصد توکیو پایتخت ژاپن ترک کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که رئیس جمهور کرزی در سفر با مقامات بلندپایه ژاپنی دیدار میکند. سفر رئیس جمهور افغانستان به ژاپن در حال صورت میگیره که ژاپن به تازگی اعلان کرده که میزان کمک های مالی خود به افغانستان تا 5 میلیارد دلار آمریکایی افزایش داده. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
به دنبال اعلان کمک چندین میلیارد دلاری ژاپن برای افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور این کشور امروز برای دیدار با مقامات ژاپنی و صحبت در مورد کمک های تازه آن کشور برای افغانستان راهی ژاپن شد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در این سفر مسائل عمده از جمله تقویت روابط دو کشور و افزایش نقش ژاپن را در مسائل مربوط به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میدهد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به اهمیت این سفر و دیدارهایی که صورت میگیرد اشاره میکند.
اونا با مقامات ژاپنی از جمله با امپراتور ژاپن و با نخست وزیر صدر اعظم ژاپن و رئیس پارلمان ژاپن و سایر مقامات ارشد کشور ژاپن ملاقات های خواهد داشتن. ژاپن یکی از کشورهای بسیار مهم در عرصه بازسازی افغانستان از تمویل کننده های بزرگ برنامه بازسازی افغانستان بوده. این سفر رئیس جمهور از این نقطه نظر فوق‌العاده هم مهم است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر 4 روزه به ژاپن از شهرهای هیروشیما و کیوتو نیز دیدار میکند و با استادان و محصلین یک پوهنتون ژاپنی صحبت خواهد کرد. گفته شده است که وی در پای بنای یادگاری قربانیان انفجار اتمی در هیروشیما نیز گلگذاری می نماید. در این حال سفیر ژاپن در افغانستان نیز می گوید که سفر تازه رئیس جمهور کرزی به ژاپن باب جدیدی از مناسبات میان دو کشور است. شیگوگی هیروگی سفیر ژاپن در کابل به خبرنگاران گفت که تلاش های صلح رئیس جمهور کرزی بسیار مهم است و ژاپن نیز از آن استقبال می کند.
آقای کرزی با دست آورد فوت و پیام صاف به ژاپن سفر کرد. مردم و کشور ژاپن بسیار صاف دوست بوده و همیشه هر گام مثبت را به طرف صف استقبال و کمک می نماید و از این رو کمک های ژاپن به افغانستان مثال های دیگر همکاری های در از مدت مردم و کشور ژاپن می باشد.
رئیس جمهور افغانستان در گذشته نیز چندین سفر به ژاپن داشته است و توکیو در نخستین سالهای پس از سقوط اداره طالبان میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان بود که کشورهای مختلف جهان به شمول ژاپن کمک‌های هنگفته را به هدف بازسازی افغانستان تعهد کردند. ژاپن در سالهای گذشته منبع اصلی تمویل مواد سوختی کشتی‌های نیروهای ائتلاف در بحر هند بود که در مأموریت افغانستان سهم دارند، اما ژاپن اعلان کرده است که دیگر به مأموریت سوخت رسانی به این کشتی‌ها پایان می‌دهد و در عوض در اواخر سال گذشته میلادی اعلان کرد که 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای کمک به بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ در افغانستان اختصاص می‌دهد که روند مصرف این کمک‌ها از همین اکنون در پروژه‌های متعدد در افغانستان آغاز شده است.
شنیدن که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز کابل و قصد ژاپن ترک کرد. ژاپن یکی از کشورهایی است که از برنامه سال آقای کرزی با طالبا حمایت کامل خود اعلان کرده و در این بخش کمک‌های هنگفته مالی هم تخصیص داده. ایره هم شنیدن که سفیر ژاپن گفته کمک‌های کشورش به افغانستان همچنان ادامه می‌یابد. در حالی که تلاش‌ها برای برقراری ثبات در کشور ادامه دارد، مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه فراخوانده شدند تا در رابطه به تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه توضیحات بدهند. جنرال عبدالرحیم واردک وزیر دفاع افغانستان در رابطه با یک سلسله عملیات تصفیه‌ای قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه توضیحات داد.
در مرحله اول که از 4 اوت سال گذشته شروع شده الا 20 سرطان سال جاری ادامه خواهد یافت که او مرحله پلانگذاری است، عملیات هاست، آمادگی و ایزارات قوت هاست، کشف و ارزیابی تهدیدات و حمایه از فعالیت های پلیس ملی است. مرحله دوم از 21 سرطان الا 20 سنبله ادامه خواهد داشت. در این مرحله اجرای عملیات های تصفیهوی و محاربوی، حمایه از پلیس ملی و حمایه از کمیسیون مستقل انتخابات و ضمن حمایه از انتقالات کمیسیون منتقل انتخابات است.
جنرال واردک همچنان گفت نیروهای کشفی اونا گزارش دادن که حدود 1600 گروه مخالف دولت شامل 3000 تن از مخالفین برای برهم زدن اوضاع امنیتی انتخابات ولسی جرگه آمادگی گرفتن. اظهارات وزیر دفاع افغانستان باعث نگرانی شدید اعضای ولسی جرگه شد و اونا نگرانی خود در خصوص راه‌اندازی انتخابات ولسی جرگه ابراز کردند. پس از گزارش استماعی وزیر دفاع و سرپرست وزارت داخله محمد یونس قانونی، رئیس ولسی جرگه وضع امنیتی انتخابات در کشور پرچالش توصیف کرد و از وزرای سکتورهای امنیتی خواست تا اقدامات بیشتر را در زمینه تامین امنیت انتخابات آینده اتخاذ کنند.
قضیه امنیت پیچیده است. اینه که در 8 سال نتانستیم در 3 ماه حل کرده نمیتانیم. از شخص جناب وزیر صاحب دفاع، از جناب منگل صاحب خواهش میکنم که امین مشکل امنیتی رو با رئیس جمهور افغانستان شریک بسازید. جلسه صریح بگیرین، عاجل بگیرین و این مسئله مطرح شود. اگر گزارش دقیق برسه به ریاست جمهوری، من یقین دارم که اونا هم به فکر تجدید نظر و پیدا کردن رای عملی میشه.
قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سامبوله برگزار شود و در انتخابات حدود 2400 نفر خود کاندید کردند. در ادامه مسائل مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که وزارت داخلی افغانستان امروز تعمیر جدید مرکز آموزشی پلیس سرحدی را در کابل افتتاح کرد. این مرکز جدید آموزشی به کمک کشورهای کانادا و آلمان ساخته شده. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که این مرکز گنجایش 500 سرباز دارد که در زمینه‌های مختلف مبارزه با جرایم و حفاظت از سرحدات آموزش می‌بینند. فرشتن دا و جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها به هدف آموزش نیروهای پلیس افغانستان، مرکز جدید آموزش نیروهای پلیس سرحدی در کابل افتتاح گردید. این مرکز به همکاری مالی کشورهای کانادا و آلمان ساخته شده است که ساختمان آن به روز چهارشنبه در نزدیکی اکادمی پلیس افتتاح گردید. جنرال محمد حیدر بصیر معین وزارت داخله افغانستان در مورد این مرکز جدید آموزشی معلومات بیشتری ارائه کرد.
البته با افتتاح ظرفیت که قبلا ما مراکز تعلیمی با ظرفیت 10200 نفر به همکاری کشورهای دوست، ایالات متحده آمریکا، و کشورهای دوست، جامعه اروپا و سایر کشورها و با ظرفیت اکادمی پلیس داشتیم. با افتتاح از ظرفیت که تقریبا در حالت عادی 500 نفر و اگر در حالت بتانیم از این خوبتر استفاده کنیم گنجایش 600 نفر داره که ظرفیت تعلیمی ما را خیلی بالا ببرد.
مقامات وزارت داخله افغانستان همچنان گفتند که تمرکز اساسی تدریس در این مرکز به مسائل عمده وابسته به فعالیت‌های پلیس سرحدی متمرکز خواهد بود تا این نیروها بتواند به صورت درست از سرحدات کشور دفاع نمایند. خانم سندی تورمر، شاژدافیر سفارت کانادا در افغانستان، نقش مرکز آموزش نیروهای پلیس سرحدی را در تامین امنیت مهم توصیف کرد.
حفاظت و تنظیم امور وابسته به سرحدات افغانستان مسئله مهم در انکشاف درازمدت اقتصادی و آوردن ثبات در این کشور است. مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان به صورت خاص دروازه مهم تجارت و رفت آمد است. این راه رفت آمد مهاجرین و متاسفانه راه رفت آمد جنایتکاران و ملیشه ها نیز است. سرحد مسئول و تنظیم شده برای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم و حیاتی است.
کشورهای کانادا و آلمان مبلغ 6 میلیون دلار را به هدف ایجاد این مرکز آموزشی به مصرف رساندند. مقامات وزارت داخله افغانستان امیدوارند تا نیروهای پلیس سرحدی از ولایات مختلف افغانستان بتوانند در دوره‌های 3 ساله آموزش‌های مسلکی را در این مرکز فرا گیرند. افغانستان با 6 کشور مرزهای مشترک دارد. در سال‌های اخیر میزان رفت آمد مخالفین دولت افغانستان به خصوص از سرحدات پاکستان و ایران بیشتر بوده و همچنان نیروهای پلیس در مرزهای مشترک با کشورهای آسیای میانه نیز با قاچاقبران مواد مخدر درگیر بودند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات نیروهای کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان میگن پس از اینکه جرگه مشورتی سال حکم رهایی زندانیا را صادر کرد و رئیس جمهور کرزی کمیسیون رده ارتباط موظف کرد، اونا هم بررسی دوسیه های زندانیا را آغاز کردند که در نتیجه شمار زندانیا رها شدند و تعداد دیگی هم در آینده نزدیک آزاد خواهد شدند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
جنرال مارتینز همچنان گفت زمانی که محبوسین به زندان بگرام یا پروان انتقال می‌یابند، بعد از 6 ماه یک ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد که اگر کدام زندانی به دست کشیدن از خشونت اعتراف کند، رها می‌شود و در غیر آن در زندان باقی می‌ماند. با گفته آقای مارتینز در حال حاضر کار به سرعت ادامه دارد که ظرفیت نیروهای امنیتی ارتقا یابد تا آن طوری که فیصله شده زندان به طور کامل در اختیار نیروهای افغان قرار داده شود. در این نشست خبری جنرال محب‌الله نماینده وزارت دفاع افغانستان گفت که کار آموزش سربازان افغانی با جدیت ادامه دارد.
ما حال در حدود 2500-300 نفر آماده به این شده که ترنینگ شود تا حفاظت بندیخانه محبس پروانه به دست بگیره و زمانی که کندکای ما که 2 کندک قرار است که این باید به محبس پروان باید آماده شود که در کمیت 2000 نفر باید وجود داشته باشد. در کوشش ازی هستیم تا همین کمیت بالا و ظرفیت های ازی بالا شود و در چند ماه اخیر یک بخشی بندیخانه مربوط به اردوی ملی شود و در سال بعدش در ابتدایش ممکن مکمل که به اردوی ملی تسلیم شود.
مسئولین نیروهای ائتلاف میگویند به زندانیان بگرام یا پروان در مورد حرفه‌های خیاطی، زراعت و سایر ضروریات آموزش‌های مسلکی داده می‌شود تا بعد از رهایی از زندان با کسب یک شغل مناسب و زندگی عادی ادامه دهند. در حال حاضر در زندان بگرام یا پروان حدود 850 زندانی موجود است که به باور مقامات نیروهای ائتلاف از آغاز ماه جنوری تا به حال 114 تن آنها رها گردید دیده و قرار است که 25 تن دیگر آنان به زودی آزاد شوند.
یک طبی امریکا که گفته میشه برای ردیابی با قتل اسامه بن لادن به پاکستان رفته بود و بازداشت شده، امروز به علت نگرانی های صحی معاینه شد. گری فالکنر که 52 سال داره و از ایالت کالیفرنیا می باشه، روز دوشنبه در جنگلای چترال بازداشت شد. یک امریکایی با یک تفنگچه و یک کارد رفته بود که بن لادن را بکشه. برادر فالکنر به تلویزیون CNN گفته که برادرش دیوانه نیست، اما ملی گرایی و باور به خداوند او را وادار ساخته که دست به اقدام بزنه. البته تفنگچه و چاقو را بگیره و به پاکستان بره و بن لادن بکشه. از پاکستان میریم به قرقیزستان و جنجال‌های او کشور. غفور متین مرور داره به تحولات تازه قرقیزستان.
رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، به روز چهارشنبه به تاشکند مرکز ازبکستان سفر نمود تا اوضاع را در کشور ازبکستان و قرقیزستان مورد ارزیابی قرار بدهد و با مقامات دولتی این دو کشور درباره خشونت‌های اخیر قرقیزستان مشوره نماید. هزارها نفر از کشور همسایه قرقیزستان به علت خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک گفته و به ازبکستان رفتند. به اساس آخرین ارقام وزارت صحت عامه قرقیزستان، در نتیجه خشونت‌ها میان ازبک‌ها و قرقیزها در جنوب قرقیزستان حداقل 189 نفر کشته و 1900 نفر دیگر زخمی گردیدند. حکومت قرقیزستان به روز چهارشنبه به خاطر یاد از قربانیان ازبک و قرقیز و ادبای از سایر کشورها در منطقه 3 روز ماتم ملی اعلان نمود. به تعداد 45,000 ازبک همراه با اطفال خانهایشان را ترک گفته و به ازبکستان مهاجر شدند. هزارها نفر از باشندگان شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان نیز از خانه‌هایشان بی جا گریده و در قریه‌های داخل سرحد قرقیزستان با اقاربشان زندگی می‌نمایند. ازبک‌هایی که به ازبکستان رفتند در کمپ‌های نزدیک سرحد به ایالت اندیجان جابجا شدند. گلچره امیروا، یک خانم ازبک، وضع مهاجرین ازبک را در کمپ یا قشلاق چونین توضیح کرد.
دیزینتری، سیت تمپراتوره، بالیت، اوز دروسخ لوده اینسولت.
مردم اسهال هستن، تب دارن و همه مریض هستن. بعض کهنسالان ضعیف و بیحال هستن و دچار حمله قلبی شدن. اینجا ادویه کافی و وسایل طبی کامل وجود ندارد. کشور ازبکستان در آغاز هفته جاری سرحد با کشور قرقیزستان را به خاطر مزدود نمود که توانایی این تعداد زیاد مهاجرین را در خود نمیدید. اما جان هولمز، آمر کمک‌های بشری ملل متحد، میگوید باید کشور ازبکستان سرحد را باز بگذارد. گفته می‌شود به روز چهارشنبه بنابر تقاضای کشور ازبکستان اولین تیاره حامل کمک‌های بین‌المللی برای مهاجرین به اندیجان مواصلت کرد. اما در آن طرف سرحد باشندگان شهر اوش و جلال آباد مرکز خشونت‌ها به علت بسته شدن و غارت دکان‌ها به قلت مواد غذایی مواجه می باشند. اتحادیه اروپا تعهد کرد تا کمک‌های بشری به ارزش 5 میلیون یورو را به قربانیان خشونت‌ها در جنوب قرقیزستان تهیه نماید. تردیلاس، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، درباره کمک‌های این اتحادیه گفت.
Today the commission has decided to provide emergency funding of 5 million euros.
امروز کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا کمک‌های عاجل به ارزش 5 میلیون یورو برای قربانیان جامعه ازبک و قرقیز در قرقیزستان تهیه نماید. علیشر توکسونبایوف، گزارشگر سرویس قرقیزی رادیوی آزادی در شهر اوش، گفت هنوز فایرهای پراگنده در بعضی از نقاط شهر شنیده می شود و به علت همین فایرها من به دفتر خود در ارحوان رفته نمی توانم.
دیدومی مسابقات جهانی فوتبال، امروز چیلی هندوراس با 1-0 شکست داد. مسابقه دوم که چند دقیقه پیش آغاز شد و همی حال جریان داره بین سویس و اسپانیاس. مسابقه سوم امروز که بین افریقای جنوبی و اوروگوای برامفته ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. نتایج این مسابقات از صبح صبح براتون میگیم. حال ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستم زیاد تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با شماست. نیوترال، بی‌طرفانه و صادقانه تازه ترین خبرهای منطقه افغانستان و جهان به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. فراموش نکنین که صفحه اینترنتی ما را هم ببینین، رادیوی آزادی حتی در صفحه اینترنتی خود تازه ترین خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.